و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 27 فوریه 2016 و 8 اسفند 1394. امروز ابتدای گزارش مالی بر اینکه هفته گذشته به دلایلی که عرض کردم نتونستم گزارش مالی بدم، بنابراین این هفته گزارش میدم و بعد بیشتر برنامه راجع به درس‌های انتخابات هفته اسفند 1394 خواهد بود. اگر فرصت شد اون وقت راجع به مسائل سوریه، امیدوارم فرصت بشه، یه مقاله واقعا یه سنده که پسر رابرت کندی که برادر جان اف کندی است در نشریه پولیتیکو نوشته که برمیگرده به اوضاع سوریه و برمیگرده به اینه که امریکا از 1949 در سوریه چه کار میکرده و در واقع آنچه که الان در سوریه میگذره دنباله همونه. 1949 قبلا من با عزیزان عرض کردم که اولین کودتا در بعد از به اصطلاح جنگ دوم جهانی از طرف امریکا در ونزوئلا بود، دومینش در سوریه که رابرت کندی جونیور راجبش صحبت میکنه و بعد اون وقت 1953 در ایران و بعد گواتمالا و سایره. ولی مقاله واقعا مقاله جالبیه، امیدوارم فرصت بشه و بعد آخرین خبرهای سوریه رو، برای اینکه اتفاقات مهمی از دوشنبه گذشته صورت گرفته که در واقع پوتین با اوباما صحبت تلفنی داشتن و به یک توافق تاریخی واقعا رسیدن، برای اولین باره که در حقیقت در 25 سال اخیر امریکا و روسیه به یک توافق مشترک رسیدن و این در مورد به نظر من این یک توافق اگه اجرا بشه، البته به اصطلاح یک عرصه که توقف خصومت و نه آتش بس، برای اینکه این آتش بس یا توقف خصومت عرصه که شامل داعش، جبهت النصره و سایر گروه های تروریستی که از سوی سازمان ملل شناخته شدن شامل اونا نمیشه، بنابراین جنگ ادامه پیدا میکنه. منتها حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم که از نظر تکنیکی این چه پیچیدگی هایی داره و این ابتکاری که در واقع از طرف فدراسیون روسیه شروع شده مثلا کاملا مشخصه، یعنی در واقع پوتین به اوباما تلفن زده و به این توافق رسیدن، ابتکار از طرف امریکا آغاز نشده. ابتدا بنابراین من یک گزارش مالی از آنتورپ بلژیک 20 یورو، از سان فرانسیسکو 150 دلار عزیزان فرستادم، از شهر واشنگتن 10 دلار، از هافمن استیت در ایالت ایلینویز 10 دلار، از یونین سیتی در کالیفرنیا 350 دلار، از سانتا آنا در مجموع 200 دلار، از دوستان رامسر 100 دلار، از عزیزان ایتالیا در مجموع 750 یورو، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار و از کریستینن هم در سوئد 50 دلار. بنابراین برمیگردم به درس‌های انتخابات هفته اسفند 1394. از موقعی که من راجب انتخابات شروع به صحبت کردم در این برنامه از 2-3 جلسه قبل، طبیعتاً بعضی از چندین نفر از بینندگان پابرجای برنامه به شدت به من در واقع نه حمله ولی انتقاد کردن. فرصت نیست من نامه هاشون رو بخونم، یکیشو به عنوان نمونه که در حقیقت می شود گفت مجموعاً همینه، بحث همینه، از اونجا آغاز میکنم و بعد میرم روی مطالب دیگه و عرصبت که هنوز نتایج انتخابات معلوم نشده، ولی تا جایی که مشخصه آقای هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان از تهران در رأسه و این مسلماً باعث رقص و پایکوبیه خیلی ها خواهد شد، حالا رجوعش صحبت خواهم کرد هر شبت که. و در همین زمن البته بعضی از عزیزان به من ایمیل زدن، تلفن زدن که حالا که آقای کروبی رأی داده آیا ما هم بریم؟ نظرت عوض نکردیم؟ این عزیزان گفتن که اولا من کی هستم که به شما بگم رأی بدید یا ندید، بنده تحریم نکردم و اصلا جایی من ندارم که به شما بگم که رأی بدید یا ندید. این چیزیه که خود انسانها تک تک و آحاد مردم ایران باید تصمیم بگیرن. وظیفه ما حالا روشنفکر یا حالا هرچی اسمشو بذاریم، یقه سفیدا یا یقه آبیا عرضوت که اینه که نیروهای سیاسی رو بشناسن، معرفی بکنن. ارزن من از تجربه 65-70 ساله‌ای که داشتم اینا رو در بسرا به عزیزان در خدمت عزیزان بذارم و غیره و غیره و درس یاد بگیرم، برای اینکه خود من در هم این انتخابات درسایی داشته که حالا مطرح میکنم. ولی برنامه رو بنابراین من با بخشهایی از یکی از نامهای عزیزان میخونم که به شدت به من انتقاد کرده. شما میگویید اصلاح طلبان گردش به راست داشتن، شاید تحلیل شما درست باشد، اما توجه کنید که در تاریخ سیاسی ایران در 100 سال گذشته جریان چپ قدرتمندی که بتواند در حاکمیت حضور پیدا کند وجود نداشته و امروز نیز وجود ندارد. در نامه دیگه‌ای که عزیز دیگری نوشته بود و اتفاقاً حالا امروز صبح هم نامه مفصل دیگه‌ای نوشت و به شدت به من حمله کرده، هر شبت که راجع به چپ‌ها صحبت می‌کنه که باعث تفرقه میشن و غیره و غیره. من یه جلسه رو راجع به این قضیه خواهم گذاشت که اصولاً چپ یعنی چه؟ دلم می‌خواد همینجا چپ یه تعریف داره و اونم عبارت از کسی است که از دو چیز دفاع میکنه، دو تا پایه زندگی بشر روی کره زمین، یکی از نیروی کار که در حقیقت تمام نعم زندگی از کارگرها و زحمت کشایی که نعم زندگی رو چه در حقیقت مادی و چه معنوی، یعنی هم کارگرای یقه آبی و هم یقه سفید دفاع میکنه، این یه پایه زندگیه. و از طبیعت دست راستی ها کسایی هستن که هم انسان و هم طبیعت رو در پای سود و در مسلخ سود قربانی میکنن. معیار ما باید این باشه و اگه بخوایم به نیروهای سیاسی محک بزنیم به این ترتیب. حالا چپ در طول تاریخ اگر شد من تاریخ مفصل اینو از بین الملل اول که بین الملل کارگری بوده توضیح خواهم داد که در بین چپ‌ها و طرفداران نیروی کار و طبیعت اختلاف وجود داشته. در بین الملل اول سه گرایش وجود داشت، یکی از گرایش‌هاش مارکس بوده، ولی گرایش دیگری پرودون، گرایش دیگری اشراف باکونین یعنی آنارشیست‌ها. بنابراین چپ توضیح خواهم داد هیچگاه یک دست نبوده، اشتباه کرده، خطا کرده، به خطا رفته، به همدیگه حمله کردن و و و و همه اینها در خود مورد ایران خطا کردن، اشتباه کردن، هیچگاه نیرو نبودن، ولی این طبقه کارگر و یا طبیعت رو از بین نمیبره. طبقه کارگر سر جاشه و باید ازش دفاع بشه، طبیعت هم نباید از بین بره. حالا اگر چپ در ایران یا در اروپا و امثال هم خطا کرده، شکست خورده، ضعف پیدا کرده، ما نباید تن به ذلت بدیم. مردم میرن یک کسی دیگر رو پیدا میکنن، فرضاً میرن پاپ فرانسیس رو پیدا میکنن که الان از این دو چیز در تمام صحبتاش دفاع داره میکنه، هم از کارگرها داره دفاع میکنه به زحمت کشان و هم از طبیعت. پاپ اعظم اخیراً که رفته در مکزیک یه سخنرانی داشته نزدیک الپاسو، یعنی اون بره الپاسوی امریکا، صدها هزار نفر اومدن پای منبرش، نه تنها اونجا، در الپاسو یعنی در امریکا ده ها هزار نفر، هر جایی که میرن میلیون ها نفر میرن به استقبالش. هر جایی که در اسپانیا میرن مثلا پابلو ایگلسیاس رو دنبالش، در انگلیس میرن طرف جرمی کوروین، در چیز میرن و همه کسی دیگر رو پیدا میکنن. لزومی نداره که حتما چپهای سنتی و اونهایی رو که خطا کردن شکست. بنابراین و هیچ کس به اندازه چپ از خودش انتقاد نکرده، خود من خوبه چقدر از چپ انتقاد کرده باشه. بنابراین ولی این دلیل نمیشه که چون چپ در ایران هیچ به اصطلاح نیرویی نبوده، کاری نکرده و غیره و غیره، ما بیاییم محکومش بکنیم که باعث تفرقه شده و یا اینکه حالا تن به ذلت بدیم و بریم در این انتخابات شرکت بکنیم. این یه بحثه. فقط به مدت محدودی در زمان نخست‌وزیری موسوی شرایط مشابه سوسیالیستی ایجاد شد، در نتیجه در شرایط فعلی مشی و پیشنهاد شما برای شرکت نکردن در انتخابات منجر به سوق کشور به نظامی سوسیالیستی، مثل این که من گفتم هر سبت که شاید و شاید مطلوب شما نخواهد شد، چه بسا حاکمیت از وضع فعلی بدتر شده و نیروهای دست راستی تر و متحجر تر از اصلاح طلبان، که این دلیل اصلی شرکت مردم در انتخابات بوده، که نکند نیروهای راستر و متحجرتر وارد مجلس بشن و یا اصلاً در مجلس خبرگان. همه اینا را حالا راجبشون صحبت. بنده نیز همانند شما کلیت نظام را قبول ندارم، اما خواهش میکنم راه حلی دلم میخواد رو این تکیه بکنم، اما خواهش میکنم راه حلی بجز انقلاب و انتخابات ارائه کنید. بیشتر صحبتم راجع به این قضیه خواهد. بعد دوباره یکی از علل به اسم شرکت در انتخابات، ما میتوانیم با شرکت در انتخابات نیروهای میان رو را در این نهادهای انتخابی در مقابل نیروهای مرتجع و دست راستی افراطی قرار دهیم. این عزیز شاید بدونه و یا ندونه که من تا دیروز طرفدار جنبش سبز بودم، خودم با آقای موسوی رأی دادم. چرا؟ برای اینکه جنبش سبز رو من یک جنبش اصلاح طلب اصیل میدونم و اصلاح طلبان رو جدا میکنم از این قضیه، یعنی اصلاح طلبان حکومتی رو. جنبش سبز بحثش چیه؟ عبارت از اینه که چرا میگم اصلاح طلبه؟ برای اینکه میگه از قانون اساسی کنونی باید شروع بکنه، که من 5-6 در زمان به 88 کلی راجع به این قضیه صحبت کردم که چرا این عملی ترین راهه. شروع از همین قانون اساسی در اساس ارتجاعی، این یه راه انقلابی نیست، این یه راه اصلاحیه، اصلاح طلبیه، ولی اصلاح طلب واقعی. منتها میگه که این قانون اساسی باید بدون تنازل رعایت بشه، یعنی باید فصل سوم این قانون اساسی رعایت بشه. یعنی چه؟ یعنی آزادی تجمع، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات. یعنی چه؟ یعنی باید نظارت استصوابی برداشته بشه. تا زمانی که نظارت استصوابی برداشته نشه، یعنی مطلقاً انتخابات نیست، انتصاباته. و هنوز که هنوز من میگم شرکت در چنین انتخاباتی توهین به شعور انسانه، چون این یک چیز سخته که من ازش اسم میبرم. در انتخابات 76، 88، 92 مردم در انتخابات واقعا شرکت نکردن. همینطور که قبلا گفتم این یه جنبش بود، انتخابات نبود، اینا استثناء بوده. و حتی من در 88 خودم در انتخابات شرکت کردم با وجدان راحت. بنابراین اولین مانعی که باید از پیش پای مردم برداشته بشه نظارت استصوابیه. بعد از اون بلافاصله جنبش سبز میگه که این قانون اساسی وحی منزل نیست. بارها و بارها آقای موسوی این رو تکرار کرده. به نظر من عملی ترین راهی که از انقلاب، از شورش‌های کور، از تجاوز خارجی میتونه جلوگیری بکنه این راهه. برای اینکه این عزیز میگه که شما به جز انقلاب و انتخابات راهی به من نشون بدی، راه اینه. بارها من اگر این عزیز برنامه ها رو دنبال کرده باشه، این راه جنبش سبزه. در حالی که شرکت در این انتخابات دقیقا عکس این قضیه بود، یعنی بدون اینکه شرکت کنندگان در این انتخابات دانسته یا ندانسته به چه چیزی رأی دادن؟ به نظارت استصوابی، به ولایت فقیه مطلقه، و از همه مهمتر به خاک سپاری جنبش سبز رأی دادن. نظر من اینه که آقای کروبی و آقای موسوی با رأی دادن عملاً در هفتم اسفند جنبش سبز رو به خاک سپردن، و این خاک سپاری بزرگترین خدمت ممکن به خامنه ای بود. یعنی نظر من اینه که الان خامنه ای رقص و پایکوبی میکنه. آقای موسوی با این رأی دادن به نظر من، آقای کروبی دیگه شیخ شجاع نخواهد بود، و آقای موسوی دیگه فریاد جوانا یا حسین میر حسین نخواهد بود. این نظر من، عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. رژیم و به کمک اصلاح طلبا، با کشوندن مردم و به ویژه با کشوندن زندانیان سیاسی و انسانهای در حبس، با این تبلیغات عظیم تونستن بزرگترین ضربت ممکن رو به جنبش سبز بزنن و به خاک بسپرنش. نظر من اینه که جنبش سبزی دیگه به اون شکل وجود نداره، و به اعتبار آقای موسوی و کروبی ضربات سنگینی خورده، و این منو فوق العاده آزار میده و بیخواب میکنه. این رو میخواستم بنابراین راه عملی جنبش سبز بوده و یک جنبش اصلاح طلبی واقعی بوده، و در نتیجه اونهایی که در این انتخابات شرکت کردن به نظر من بدون اینکه بخوان یا نخوان در حقیقت به ولایت فقیه مطلقه، به نظارت استصوابی و به خاک سپاری جنبش سبز رأی دادن. این جواب منه به این عزیزان که فکر نکنند من در صدد پیاده کردن سوسیالیسم الان در ایران. هنوز که هنوز شعار این برنامه استقلال آزادی و عدالت اجتماعیه. جنبش سبز چکیده این ست شعار بوده. ما دقت بکنیم که از نظر سیاسی اینه که جنبش سبز میگفت از همین قانون اساسی باید آغاز بکنیم، منتها بدون تنازل، یعنی انتخابات آزاد. از نظر سیاسی حرکت اصلی به طرف دموکراسی اینه و نه حرکت گام به گامی که اصلاح طلبا دارن پیشنهاد میکنن. حرکت اصلی برداشتن نظارت استصوابیه. حالا به این عزیز که این نامه رو نوشته عرض بکنم که چرا اصلاح طلبا نه استخوانشو دارن و نه خواهانشن. در واقع این انتخابات به جای اینکه به مردم میگن حقتونه که برید در این انتخابات شرکت بکنید، به همون ترتیب حق مردمه که شرکت نکنن. بنابراین شما هم حق داری شرکت بکنید، هم حق داری شرکت نکنید. همینطور که آقای تقی کروبی که من نامشو در دو هفته قبل خوندم، اصلاح طلبا اگر میخواستن کوچکترین قدمی در راه دموکراسی بردارن، از یک سال و نیم پیش میباید همونطور که آقای ابوالفضل قدیانی بهشون پیشنهاد کرد بگن به رژیم که اگر شما رد صلاحیت های به این گستردگی بکنید ما تحریم خواهیم کرد. و این قدرت بسیج و سازماندهی که نشون دادم، یکی از چیزهای درسایی که من گرفتم اینه که قدرت بسیج مردم رو دارم. دیگه در تاریخ نمیتونن بگن ما بیگونه، ما کاری نبودیم فلان، برای اینکه الان مردم شرکت کردن و ممکنه در کوتاه مدت رقص و پای کوبی بکنن که مثلا فلان کس رأی اول آورده. مثل یه آدم تیرخورده ای میمونه که اولش گرمه ورجه بورجه میکنه، ولی وقت زخم تیرش شروع به چرک کردن و تب کرد، وقت میفهمه که چی کار کرده. بنابراین ما باید این مسئله رو بدونیم که اینا که اومدن و مردم رو پای صندوق رأی آوردن، باید بدونن که آن چیزی رو که به دست میارن اینقدر جزئی و حد اقلیه، در حالی که در پشت این و به اصطلاح اثرات منفیش فوق العاده عظیم‌تره. جنبه های منفی این قضیه رو اصلاح طلبا برای مردم نه تنها توضیح ندادن، نمیخواستن توضیح بدن. از یک سال و نیم پیش مطابق با انسانهایی مثل خود تقی کروبی، مثل خانم نرگس محمدی، مثل خانم صدیقه وصمتی، مثل آقای ملکی و دیگرانی که اگر اینا بخوان این همه به اصار رد صلاحیت بکنن، باید ما مردم رو به تحریم واداریم و خود تحریم تبدیل می شد به یک حرکت مدنی جاندار کاملا مسالمت آمیز و نه انقلابی. این کار نکردم چون نه تنها استخوانشو ندارم، نمیخوام دست به این رژیم و دست به این ساختار با نظارت استصوابی با ولایت فقیه مطلقه نمیخوام دست بهش بزنم. این از جهت سیاسی که به نظر من اینها خواهان آزادی و دموکراسی نیستن، بلکه ترجیح میدن همون رژیم با همین نظارت استصوابی و با همین ولایت فقیه مطلقه سر جاش بمونه. و به نظر من این رأی دادن نه تنها در جهت تغییر نبود، در جهت تثبیت رژیم بود. اینه که میگن چند نفر از اصلاح طلبا وارد مجلس بشن و امثال هم چیزی رو تغییر نمیدن. حالا از زبان حقوقدانا برای عزیزان عرض میکنم، بنابراین این کار رو نکردن. یعنی در واقع راهی رو که در پیش پای مردم گذاشتن، اختلاف بنیانی من با تئوریسین های اصلی اصلاح طلب در اینه، منجر در دراز مدت منجر به تظاهرات کور و خطرناک خواهد شد. یعنی اصلاح طلب با این کاری که کردن ایران رو در معرض خطر بسیار بزرگی قرار خواهند داد، در حالی که راهی که جنبش سبز واقعا پیشنهاد میکرد راه اصلاحی، راه مسالمت‌آمیز، راه بدون انقلاب، راه بدون خطر بوده. شما ببینید تاماس اربرینک خبرنگار نیویورک تایمز مقاله جالبی نوشته همین امروز صبح، عزیزان اگه میخوان تو نیویورک تایمز بخونش، یه که فقط من یه جمله شو میخوان. نادر کریمجانی عرشبا که خبرنگار و تحلیلگر طرفدار اصلاح طلبان میگوید علت این که در شمال شهر تهران صفها طولانی و در جنوب خلوتند این است که، عزیزان دقت بکنم، با نگاه تیزبین خبرنگار به این قضیه نگاه میکنه، فقرای جنوب شهر امید خود را نسبت به تغییر از دست دادن، اما آنها که وضعشون بهتر است، شمال شهری ها، هنوز به تغییر امید دارن. فقط اون تنها نیست، اونایی که در شمال شهرن رقص و پایکوبی میکنن که فرضاً استارباکس بیاد، بتونن که برن به قهوه خونه های خودمون در استارباکس برن قهوه بنوشن، والمارت بیاد و یا مکدونالد بیاد کار ایجاد میکنه و خلاصه توی استارباکس بشینن با هم دیگه گفتگو و عرشبت که موهاشونو برن بور بکنن، دماغاشونو عمل بکنن و غیره و غیره. حالا اینایی که در جنوب شهرن و خلوت بوده و از جاهای دیگه که من اطلاع دارم، عزیزان به من اطلاع دادن، از جمله در خوزستان، اونا چه کار خواهند کرد که امیدشون رو به تغییر از دست دادن؟ شورش‌های کور خواهند کرد، ایران رو به تشنج خواهند کشید، خطر برای ایران ایجاد خواهند کرد. بنابراین اصلاح طلبا پایه‌های تئوریکشون رو من به چالش می‌گیرم، هیچ گونه به اصلاح چیز شخصی باشون ندارم. این از جهت سیاسی که به نظر من راهی که اصلاح طلبا در پیش گرفتن از نظر سیاسی فوق العاده خطرناکتر از جنبش سبز که اومدن جنبش سبز رو به خاک سپردن و بزرگترین خدمت رو به خامنه ای و رژیم کردن، برای اینکه رژیم نمیتونه جنبش سبز رو از بین ببره، وظیفه بسازش کشوندن جنبش سبز رو رژیم به عهده هاشمی رفسنجانی، روحانی و خاتمی گذاشت و در این انتخابات این سه نفر با مهارت هرچه تمام کرد تونستن جنبش سبز رو به سازش بکشونن و آقای کروبی و موسوی رو وادار به رأی دادن بکنن و در نتیجه جنبش سبز رو عملا به خاک بسپارن و این بزرگترین خدمت ممکن واقعا به رژیم بوده و ایران رو در معرض خطر قرار میده، در اینکه راه مسالمت آمیز، غیر انقلابی، غیر تجاوز خارجی راه جنبش سبز بود. حالا امیدوارم که بعدن، چون الان اوضاع گرمه، بعدن آقای کروبی و آقای موسوی موازهشون رو روشن بکنن و امیدوارم که این جنبش دموکراتیک به خاک سپرده نشه. این از جهت سیاسی. ولی جنبه اقتصادی چی؟ به این عزیز میخوام پاسخ بدم. این عزیز میدونه که من در تمام این صحبتهایی که نه تنها در چند ماه گذشته بلکه سالهای گذشته از یک نفر اقتصاددان سوسیالیستی در ایران اسم نبردم، با اینکه من تعداد زیادی اقتصاددان سوسیالیست در و چپ در ایران میشناسم. چرا من اسم نبردم؟ برای اینکه در حال حاضر ما اقتصاد سوسیالیستی نمیخوان، یه اقتصاد ملی میخوان. من از سه نفر دائم اسم بردم: فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، ابراهیم قرشبک قزلاقی. این سه نفر هیچ کدومشون سوسیالیست نیستن و الان موقع پیاده کردن سوسیالیست در ایران، الان موقعیه که ما احتیاج به یک اقتصاد ملی داریم، یعنی دفاع از صنایع کوچک و متوسط داخلی، جلوی ورود کالاهای بنجل رو گرفتن و تقویت هم کشاورزی، هم دامداری و هم صنایع داخلی ایران. هاشمی رفسنجانی، روحانی، و الان بتون عرض بکنم که با پیوستن اصلاح طلبا به این دو نفر دشمن تمام این چیزا. بنابراین از نظر اقتصادی هم اینا کشور رو به سوی خواهند برد که امکان شورش های کور رو به شدت بالا میبره. امکان دخالت خارجی رو حالا نه تنها در واقع ایران زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پر خواهد رفت، بلکه مثل مکزیک، مثل عرصبت یونان و غیره و غیره، امکان شورش ها بسیار بسیار بالاتر میره. امکان انقلاب ولی چون رهبری وجود نداره تبدیل به اصلا شورش های کور خواهد شد و در نشه سرکوب خواهد شد، مثل دور دوم هاشمی رفسنجانی که ایران رو به اون سو بر. این آدم ضد کارگر و به نظر من ضد انسان، و در نتیجه اون اتفاقات افتاد در اسلامشهر و امسالهم و امسالهم، در شوشتر و بهبهان و امسالهم، دوباره کشور به طرف اون سو میره. بنابراین این عزیز که میگه بجز انتخابات و انقلاب به ما یک راهی نشون بده، من مجبورم با اونچه اینا رو توضیح دارم برای این عزیز توضیح بدم. بنابراین همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم. حالا ببینیم که به اصطلاح مردم چرا به اصطلاح در این انتخابات شرکت کردن و در واقع اصلاح طلبان طور که عرض کردن تونستن واقعا مردم رو بسیج بکنن، پای صندوق های رأی بیارن، ولی نه در همه جا. حالا خواهیم دید که به اصطلاح چند درصد شرکت کردن و به اصطلاح نتایج آرا چه خواهد بود. دلم میخواد اینجا به اصطلاح نظر بعضی از اونهایی رو که در صفهای انتخابات بودن برای عزیزان بخونم و بعدش وارد یه بحثی بشم که در واقع اصلاح طلبا ایران رو، نیروهای سیاسی رو و غیره و غیره رو به چه سویی دارن میبرن و فرهنگ سیاسی که در ایران دارن پیاده میکنن چی هستش. برای اینکه من راجع به فرهنگ سیاسی اینها صحبت کرد، خبرنگار میره با حمید فرخ نژاد، بازیگر سینما به فرار معلوم خوزستانی، شاید همشهری ما باشه عرصبت که، و یه انسان کاملا معلومه که آگاهه و به اصطلاح مدرن. ببینید دلائل خودش رو برای رأی دادن یکی یکی میشماره. یک، به خاطر این که یک عده وارد مجلس نشدن. آیا این واقعا، ببینید عزیزان دقت بکنن که چه در انتخابات 76، چه 88 و چه 92، به ویژه 92 رو میخوام برای اینکه 76 و 88 بارها به بارها راجبشون صحبت کردم که اینا جنبش بودن. در 92 مردم علت اینکه پای صندوق رأی رفتن خواستهای کاملا مشخص و به حق داشتن، جلوگیری از حمله نظامی به ایران و بعدش حل مسئله اقتصادی ایران که آقای روحانی بهشون در حقیقت وعده داده بود. بنابراین اصلا، ولی آیا به خاطر اینکه عده‌ای وارد مجلس نشوند این میتونه چنین انگیزه‌ای به وجود بیاره که بتونه آدم از جهت منفی بره و در چنین انتخابات مهندسی شده و رسوایی شرکت بکنه و من غیر مستقیم به ولایت مطلقه فقیه و ولایت مطلقه فقیه و در واقع چیز رأی بده؟ به هیچ وجه ارزش اینو نداره. دو، به خاطر اینکه به سرنوشت کشورهای مجاور دچار نشدیم. دلیلی نداره که ما به سرنوشت کشورهای مجاور، من اینجا توجیهی باید بدم، عزیزان بر سر این مسئله هم منو میتونن به چالش بگیرن. امریکا تا زمانی که افرادی شما مثل هاشمی رفسنجانی، مثل روحانی، مثل اصلاح طلبا، مثل نوبخت، مثل نهاوندیان مثل علی ربیعی، مثل سریع القلمداری دلیلی نداره به ایران حمله بکنه. به هیچ وجه امریکا به ایران حمله نخواهد کرد، بلکه آدماشو داره در ایران، آدماشو داره. تاماس فریدمن سالها پیش این مسئله رو موقعی که واقعا به اصطلاح مسئله حمله به ایران مطرح شده بود، من به این لیست باید صادق زیبا کلام رو هم اضافه کنم و خیلی های دیگه شون رو، به طور کلی کابینه آقای روحانی رو، تاماس فریدمن در یه سرمقاله نوشت ما به هیچ وجه به ایران نباید حمله بکنیم، برای اینکه مسافرت های متعددی بریم، ما طرفداران پروپا قرصی در ایران داریم، بنابراین لزومی نداره امریکا به ایران حمله بکنه و یا اسرائیل به ایران حمله کنه. بنابراین به نظر من احساس خطر از چه جایی؟ موقعی که شما برید رأی بدید و رژیم رو تثبیت بکنید، به ولایت فقیه مطلقه و نظارت استصوابی رأی بدید، اون امکان خطر رو در دراز مدت بسیار بیشتر بالا میبره. چهار، از حق خود استفاده بکنن، که بعد خبرنگار ازش پرسید که واقعا به اصطلاح شما در مجموع، گفتش همه مجموع اینا، یک دو سه چهار، هر شبت که مجموع ایناست که من اومدم و رأی بدم. حالا شما به قیافه این انسان که نگاه می کردید کاملا مشخص بود که به نوعی به دلیل استیصال و اینه که هیچ راه دیگه این نداره اومده داره رأی میده. واقعا اطمینان نداشت، واقعا نمیدونست، میخواست که مثلا چند نفر وارد چیز نشن و مثلا مجلس به طور کامل در دست اصولیان نیافته. عزیزان باید بدونن که گاهی اوقات ملت ها به درجه ای از استیصال میرسن که علیه منافع خودشون وارد عمل میشن و رأی میدن. هاوارد جین، متفکر بزرگ، در کتاب در یکی از کتاباش توضیح میده که فرضاً در زمان جنگ ویتنام مردم کارگرای امریکا و AFL-CIO که در حقیقت به اصطلاح سندیکای بزرگ کارگر، با تمام قوا از جنگ ویتنام دفاع می کردن، یعنی از حمله نظامی و جنایات دولت امریکا دفاع می کردن. هاوارد جین از ایشون می پرسه آیا این منافع به اصطلاح منافع کارگرا؟ ایش هیچ فرق، ولی مجموعه عواملی یک ملت یا یک بخشی از یه ملت رو به جایی میرسه که بدون اینکه خودشون بدونن علیه منافع خودشون دست به عمل میزنن. مثال دیگرش مردم یونان. عزیزان میدونن که اوائل 2015 به دلیل این سیاست های ریاضتی مردم یونان طغیان کردن و به حزب سیریزا رأی دادن، که اصلا معلوم نبود این از کجا به اصطلاح حزب سیریزا برای اولین بار 26% از این به 30% رأی آورد، 5-6% بیشتر رأی نداشت. بعدش سیریزا قول داده بود که واقعا مسئله این سیاست های ریاضتی رو برداره. نمیخوام تکرار بکنم، اینا رو در برنامه های قبلی صحبتش کردم. رفتن با اتحادیه اروپا و بانک ها و اصطلاح که صندوق بین المللی پول وارد مذاکره شدن، قبول نکردن، اومدن و در واقع رفراندوم کردن و بیش از 60% مردم رأی دادن که این چیزای ریاضتی برداشته بشه، یعنی در حقیقت به سیریزا و الکسیس سیپراس رأی دادن. الکسیس سیپراس اون موقع وروفکیف در حقیقت وزیر داراییش بود و اینا رفتن وارد بازم مذاکره شدن، نپذیرفتن، زیر فشار گذاشتن تا بالاخره میرسیم به جایی که در حقیقت الکسیس سیپراس وروفکیس رو کنار میزنه و یه آدم بسیار بی استخوان رو به جاش میاره و یک قرارداد فوق العاده سنگین تر رو الکسیس سیپراس پذیرفت. عزیزان به یاد بیارن. و در نتیجه برای اینکه این چیز بشه، تصویب بشه، دوباره انتخابات در انداخت. و مردم دوباره به علیه سیپراس رأی دادن. یعنی در حقیقت مردم یونان بعد از چند ماه اون رفراندومی رو که کرده بودن خودشون رو نفی کردن، یعنی به ضرر خودشون رأی دادن. در نتیجه الان وضعیت مردم یونان چیه؟ در حال استیصاله. یعنی گاهی اوقات در تاریخ میشه که چنین اتفاقاتی بیفته و مردم، حالا در همین زمینه دلم میخواد چند تا نقل قول، برای اینکه ما میدونیم که مقالات متعددی در این روزها بیرون اومد، میخواستم از دو مقاله من نقل قولهای بیارم و بگم که فعالیتی که اصلاح طلبا کردن، کاری که کردن که مردم رو پای صندوق رأی بکشونن و غیره و غیره، از چه فرهنگی برخورداره و نقاط مثبتش فکر میکنن مردمی که رأی دادن چی بوده و جنبه های منفی و دراز مدتش چه خواهد بود. یکی مقاله‌ایه که آقای علی کشتیار نوشته، ممکنه ما این دو مقاله رو که من بخوام بخونم ممکنه با نظرات نویسنده هاشون زیاد، ما البته آقای علی کشتیار علی رغم تمام انتقاداتی که داره موافق بود که مردم برن پای صندوق‌های رأی، بنابراین از این جهت مثلا جز تحریمی ها نبود، ولی نکاتی رو در آورده که به نظر من خیلی جالبه و وضعیت ایران رو در حقیقت به نوعی به انسان نشون میده که چیه. جامعه ایران رو و وضعیتش رو میگه که گاهی اوقات یه هواپیما در کوههای دوردست سقوط میکنه و اونجا به اصطلاح برای به اصطلاح نجات اینا هیچ راه رسیدنی نیست، یه عده کشته میشن یه عده زنده میمونن و بعد از چند روز اینهایی که زنده موندن به دلیل گرسنگی شروع میکنن به اصطلاح اونهایی که کشته شدن از گوشتشون استفاده میکنن، یعنی شروع به میتخاری میکنن. حد اقل خواهی در فضای بسته ایران برای کسانی که به امید پیدا شدن راه نجات از مخمصه ولایت فقیه مطلقه موقتاً به آن تن میدهند به همون میتخاری شباهت دارد، منتها که اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد به بیماری و اعتیاد تبدیل می شود. یعنی مردم رو در حقیقت عادت می دن که چهار سال برن پای صندوق رأی و هیچ کار دیگه هم نکنن، یعنی دست به هیچ عمل جدی نزنن جز رفتن پای صندوق رأی. این در واقع چیزی بود که آقای محمد خاتمی بعد از انتخابات 92 در یک نطق به نظر من تاریخی گفت که ما هیچ راهی نداریم جز این که فقط پای صندوق‌های رأی بریم و زیر نظر همین نظارت استثنایی، یعنی در حقیقت مردم رو به میتخاری عادت دادن و جستجوی راه نجات واقعی به ورطه فراموشی سپرده می شود. فراموش نکنیم که حداقل خواهی را چی به وجود میاره؟ سرکوب و اختناق ولایت فقیه به جامعه تحمیل میکنه. من با این نظر ایشون خیلی موافق نیستم. این مسئله دو جانب داره، هم نیروهای سیاسی بی استخوان جرأت میدن به اختناق و هم اختناق به اینا، یعنی این یه چیز متقابله که روی هم دیگه اثر متقابل میذاره، فقط یک جانبه نیست که اختناق در حقیقت و ولایت فقیه بتونه اینو به مردم تحمیل بکنه. نیروهای سیاسی باید توان اینو داشته باشن که در برابرش مقاومت مدنی بکنن. مقاومت مدنی تحریم انتخابات میتونه تبدیل به یک مقاومت مدنی مسالمت آمیز و انسانی تبدیل بشه، یعنی تبدیل به یک خیزش، تبدیل به یک جنبش بشه که فرضاً اگر واقعا اصلاح طلب و استخوانشو داشتن میتونستن از مردم از مدتها از ماهها قبل مردم رو با تبلیغات وسیعی که دارن آماده بکنن که روز انتخابات بیان تو خیابونا ولی رأی ندن. ببینید این چقدر مسالمت آمیز، چقدر انسانی و چه مقاومت مدنی مسالمت آمیزیه. اصلاح طلبا نمیخوان. اگر سیاست ورزی در این محدوده محصور شود، تسلیم و تقیه، تسلیم و تقیه جای سیاست ورزی فعال را میگیرد. مردم رو منفعل میکنن، مردم رو وادار میکنن که سرشون رو بندازن پایین و چهار سال به چهار سال در روزهای آخر مردم رو با تمام قوا کوشش میکنن پای صندوقهای رای بیارن و حتی زندانیهای سیاسی و حتی انسانهای در حبس. در این فضا سیاست ورزی مثبت از عذر میخوام، در این فضا سیاست ورزی مبتنی بر فضائلی چون شجاعت و مقاومت، شجاعت و مقاومت پرهزینه و در ریشخند مبلغان حرفه‌ای رئال پلیتیک که میداندار فضای بسته سیاسی هستند کم رنج می شود. اصلاح طلبا تریبون ها و وسائل عظیمی برای تبلیغ داشتند. بخش عظیمی از جامعه، نیروهای ترقی‌خواه جامعه و طرفداران کارگران و زحمتکشان مطلقاً وسیله ای نداشتند و اینا تریبون هایی مثل هاشمی رفسنجانی، روحانی، صدا به سیما و بسیاری چیزهای دیگه داشتن و در نتیجه اینا در حقیقت از سیاست رئال پلیتیک یا مصلحت اندیشی حد و مرزی داره. از یه حد که بگذره سیاست تسلیم و کنار گذاشتن هر گونه شجاعت و مقاومته. یعنی در حقیقت از نظر سیاسی به نظر من چنین فرهنگی یک فرهنگ کامل منحته. مصلحت اندیشی یه حد و مرزی داره. مثال بزنم، الان در جنگ سوریه ببینید چه سیاست پیچیده‌ای وجود داره. از یه طرف امریکاست که با روسیه وارد مذاکره شده، در واقع به عنوان دشمن بهش نگاه میکنه. از طرف روسیه هم با بشار اسد وارد مذاکره میشه و بهش کمک، هم با عربستان که دشمنشه، هم با ایران و هم با اسرائیل که دشمنشه، با همه اینا. اینا نوعی مصلحت اندیشیه ولی با یه هدف انسانی به نظر من. در حالی که مصلحت اندیشی میتونه از یه حدی که فراتر بره، نفی شجاعت، نفی مقاومت و تسلیم شدن و زانو زدن در برابر زور و بی‌عدالتیه. اینا فرهنگ منحطی به جامعه تزریق میکنه. من موقعی که اینا رو به عزیزان عرض میکنم، موقعی که این چیزها رو در ایران میبینم و عمل کرده اصلاح طلبا رو، رنج از این جهت میکشم که نسل جوان با چنین فرهنگی مسموم میشه. ملتی که بخواد سر بلند بمونه باید احتراز بکنه از چنین فرهنگ منحطی. باید ما بخشی از فرهنگ سیاسیمون حاوی شجاعت و مقاومت باشه. مبلغان حرفه‌ای رئال پلیتیک ببینید چه ریشخندی به ما که شما هر شبت ایدئالیست هستید، شما انقلاب میخواید بکنید، شما میخواید تفرقه بندازید و غیره و غیره. و تا زمانی که این شرایط حاکم است، اپوزیسیون شایسته اعتماد مردم شکل نمیگیرد. مردم ایران باید الترناتیو به وجود بیارن، باید فرهنگ شجاعت و مقاومت درشون نوز بگیره، باید فرهنگ والایی اگه بخواد ایران نجات پیدا بکنه. در کوتاه مدت ممکنه چند نفر اصلاح طلب وارد این مجلس بشن، راجبه، ولی در دراز مدت چه خواهد شد؟ و استبداد ادامه پیدا میکنه. هر شبت که تلاش های رسانه‌ای آگاهی بخش، سازماندهی مطالبات صنفی، ترغیب مردم به اعتراضات مسالمت‌آمیز محلی، منطقه‌ای و در شرایط مناسب سراسری در جهت خواست‌های اقتصادی و سیاسی و به موازات آن مشارکت فعال در استفاده از فرصت‌هایی که فرایند چند ماهه انتخاباتی فراهم می‌آورد، از این هم باید استفاده. همگی از عرصه‌های مهم فعالیت به سازمانگیری و سازماندهی فعالان جنبش دموکراسی ایرانه. باید مردم به جای هر 4 سال به 4 سال پای صندوق رأی رفتن، باید مقاومت مدنی بکنن در برابر این استبداد، در برابر این نظارت استشرابی. در ذهن نقد حد اقل خواهی انتخاباتی که اصلاح طلبا در حقیقت به مردم دائم و دائم تشویق می کنن را به عنوان شعار هم استراتژی و هم تاکتیک باید مدام دنبال کرد. یعنی ما باید این حد اقل خواهی رو دائم مورد انتقاد قرار بدید. مقاله دیگه رو میخواستم برای عزیزان که از آقای رضا ثانی یزدی، اونم نکاتی توشه که ایشون میگه که سقف انتظارات چه کوتاه شده است. موقعی که یه نیروی سیاسی یه ملتی سقف انتظاراتش از یه حدی پایین‌تر بره، زانو میزنه، آینده‌ای نداره، سربلند نخواهد بود. میگه که مجلس خبرگان رهبری در طول حیات 34 ساله خود از سال 1361 4 رئیس داشته. آیت الله مشکینی از سال 1361 تا 68، هاشمی رفسنجانی از 1368 تا 89، مهدوی کنی از 89 تا 93 و محمد یزدی ما میدونیم از 93 تا به اکنون. آقای هاشمی در حقیقت از همون سال 1361، گرچه رسماً علی مشکینی رئیس مجلس بود، اما به دلیل بیماری مشکینی و عدم حضور او در جلسات مجلس و ناتوانی او در ریاست مجلس، عملاً ریاست مجلس را تا سال 1389 در اختیار داشت. هاشمی در حقیقت 27 سال رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. در تمام این دوره و حتی پس از سرکوب جنبش سبز و تا برکناری خود هاشمی از مقام ریاست مجلس خبرگان، هیچگاه نه او و نه هیچ کس دیگری جرأت طرح بحث عدم کفایت رهبری را در مجلس خبرگان نداشته و خود آقای هاشمی در تمام این سالها از حامیان اصلی آقای خامنه‌ای بوده است. تضاد اینا یه تضاد بنیانی و اصلیه؟ به هیچ وجه. تضاد دارن، منتها تضادهاشون بر سر سهم در قدرت، سهم در ثروت، در اینه. مردم جدا از هر دو بینه. تأسف‌آور است که عده با بوق و کرنا کردن حسب جنتی، مصباح و یزدی مردم را تشویق به رأی دادن به لیستی می کنند که دو عنصر جانی و آدمکش حرفه‌ای، یعنی ری شهری و دوری نجف آبادی و موحدی کرمانی را من اضافه کردم در میان آنهاست که همه اینها انتخاب شدن. عزیزان اگه به لیست نگاه بکنن، یعنی اینا از مردم خواستن که به جنتی و یزدی و مصباح رأی ندن، ولی دوری نجف آبادی و ری شهری اشکالی نداره اگه بهشون رأی داده بشه. حالا از اینجاشه که دلم میخواد روش تأکید بکنم. با این عقب نشینی ها حتی روزنه هم برای چشمانداز تحولات فردا پیدا نخواهد شد. میخوام این رو عرض بکنم که به اونهایی که رأی دادم، من انسان‌هایی رو که رفتن پای صندوق رأی نمیخوام محکوم بکنم. تحت تأثیر جذبیه که هاشمی روحانی و در درجه اول اصلاح طلبا به وجود آوردن. مردم گناه ندارن، البته تا حدی گناه دارن، مخصوصا بخش آگاهشون، ولی جبی رو که به وجود آوردن، این همه بی پرنسیپی و بی اخلاقی سیاسی در کجای دنیا توانسته است راهی به پیش برد که ما فکر میکنیم در ایران ما ره به جایی خواهد برد؟ بسیار به نظر من پر اهمیته. به کجای ما رو میرسونه؟ فقط 10 سال از پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گذشته است. رهبری همان رهبریست، شورای نگهبان همان شورای نگهبان و خبرگان همان خبرگان، همان خبرگان دوران خاتمی. ببینید عقب نشینی ما و پذیرش سیاست های جریان تون رو ما را به کجا کشنده است؟ تغییر در ساختار نظام کجا که شما رأی در حقیقت قولشو دادید و رأی به رئیس شهری کجا؟ چه دوران ذلتیست که ما شکست ها و عقب نشینی های خودمان را پیروزی قلمداد می کنیم و آنها را جشن می گیریم؟ اگر جنتی و مصباح و یزدی دوباره انتخاب شدن، چه انتخاب شدن، به نظر من هیچ اتفاق عجیب و غریبی در کشور ما اتفاق نمی افته. اینا چیزایی که ملت ما باید بدونن که ما را چنین فرهنگ سیاسی به کجا می بره. ولی از همه مهمتر به نظر من جنبه اقتصادی قضیه است که الان در اثر این انتخابات مشخص شد که آقای روحانی نه تنها، در واقع از درون این انتخابات 2 نفر به عنوان رهبری تمام این حرکت بیرون میان، یکی آقای هاشمیه، یکی روحانی، و در حقیقت با این وضع انتخاب مجدد آقای روحانی هم تضمین شده است در سال بعد، یعنی تا سال 1400 در حقیقت ایشون در چیز خواهد بود. که من فقط یه اشاره بکنم که آقای روحانی راجع به اقتصاد ایران چی فکر میکنه. امیدوارم که عزیزان کتابی رو که ایشون نوشتن، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، رو حتما بخونن. در فصل 10 ببینید چی میگه. بگه که یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور وجود اتحادیه های کارگری است. همین یه جمله، کسی که این حرف رو بزنه نه تنها دشمن کارگرها و زحمتکشای ایرانه، دشمن ملت ایرانه، دشمن اقتصاد ایرانه. برای اینکه این فقط جنبه سیاسی نداره، جنبه اقتصادی داره. آقای روحانی و کابینش و همکارانش مثل نوبخت و نهاوندیان و علی ربیعی و سریع القلم و البته صادق زیبا کلام باید بدونن که برنامه های ریاضتی و فشار روی کارگرا هم ژاپن، هم اروپا و هم امریکا رو در بحران و سکون اقتصادی وارد کرده که امکان نداره تا زمانی که مزد و مزایای کارگر رو بالا نبرن، امکان نداره که از این چیز، از این بحران بیان، بتونن بیان بیرون. صحبت آقای فرشاد مؤمنی اینه، سریع عرشبت که عوض میخوام، عرشبت که ابراهیم رزاقی اینه، آقای حسین راخفر اینه، یه زمانی عرشبت که زنده یاد عزت الله صحابی بحثش این بوده. یعنی نیروهای ملی، کسی که این حرفو میزنه دشمن قسم خوردی کارگر است و الان قهرمان از درون این انتخابات قهرمان داره بیرون میاد. ما متوجه میشیم که در حقیقت ایران به چه سویی داره میره و ایناست که چنین دشمنی با طبقه کارگر اینا و با زحمت کشان ایران، ایران رو به طرف شورش های کور خواهد برد، ایران رو به خطر خواهد انداخت، ایران رو به طرف تجزیه خواهد برد، ایران رو به طرفی خواهد برد که در حقیقت در اثر این شورش ها اگر سرکوب بشن به حال به دست خارجی ها برای به اصطلاح دخالت در ایران خواهد داد. آقای روحانی باید اینو میگه، لذا کارگران باید نسبت به خواسته های کارفرمایان و کارآفرینان انعطاف داشته باشند، یعنی راجع به مزدشون، مزایاشون، شرایط کار انعطاف داشته باشند. این بشرا از سوی دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار است. قانون کار باید وجود داشته باشه. هیچ وجه کارگران مطلقا حقی نباید داشته باشند، فقط سرمایه‌داران یعنی کارآفرینان به قول آقایان. این دشمنی هم با طبیعت ایرانه که از بینش بردن و هاشمی رفسنجانی با این سب زدنهاش که نقش خائنانه‌ای در این قضیه داشته و باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی و ضربه زدن به صنایع، به کشاورزی ایران، بعد از اینکه در 10 سال یا 8 سال اول که آقای موسوی بود در واقع صنایع کوچک و متوسط ایران داشتن جون می‌گرفتن، داشتن پا می‌گرفتن. اینم همین سیاست رو در پیه که در اون طرف سرمایه دار مظلوم واقع شده است، سرمایه دار مظلوم واقع است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌ای برای کار و اینکه کارفرما در آینده نتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون حد اقل دستمزد و کف دستمزد تغییر ایجاد کرد، یعنی از اون باید پایین ترش بود. ملت ما باید اینا رو بشناسن. هاشمی رفسنجانی کاملا ایشون جز به اصطلاح شاگردای هاشمی رفسنجانی، و هاشمی رفسنجانی در تمام اون به اصطلاح نهاد به اصطلاح مطالعات استراتژی همین کتاب ها رو آورد و اصلاح طلبا از درون همین، یعنی به عنوان لیبرال، نئولیبرال از اونجا اومدن بیرون. این دشمنی با آینده کشورمونه. مردم ما باید اینا رو تشخیص بدن. این نظر اقتصادیه که در آینده به نظر من این جنبه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود و باعث به اصطلاح تکانهایی در جامعه خواهد شد که طبیعتاً سرکوب خواهد شد و جامعه را به طرف در حقیقت ناآرامی خواهد برد. از جهت سیاسی اینا چیزایی که دیگه از حرمین شمسه، من از زبان آقای عبدالکریم لاهیجی که ببینید قدرت سیاسی واقعا با وجود این قانون اساسی، با وجود ولایت فقیه مطلقه، با وجود نظارت استثنایی در دست کیه؟ قانون گذاران واقعی در ایران 6 عضو روحانی شورای نگهبان هستند. آیا مجلس ایران اگر چیزی مطابق میل شورای نگهبان و به ویژه این 6 عضو روحانیش که توسط رهبر تعیین میشن نباشه، میتونه به اجرا در بیاد؟ رئیس جمهور چه کار است؟ مجلس چه کار است که رهبر منصوب میکنن اون 6 تا رو؟ این نظام در اساس یک نظام اولیگارشیه. در ابتدای صحبتم من امروز صحبت کردم چه راهی که جنبش سبز داشت طبیعی ترین، انسانی ترین، اصلاح طلبانه ترین و مسالمت آمیزترین راهه. راه های دیگه پر از سنگلاخ و پر از خار مغیلانه و این کاری که اصلاح طلبا کردن راه سنگلاخ و راه خارهای مغیلان رو پیش پای مردم گذاشتن. بحث من با این عزیزان اینه، در اساس یک اولیگارشیه، یعنی در حقیقت باید انتخابات آزاد در ایران بشه، احزاب باید آزاد بشن، مطبوعات باید آزاد بشن، تجمعات باید آزاد بشن و انتخابات آزاد باید صورت بگیره. نیروهای سیاسی باید تمام توانشون رو در این راه بذارن، وگرنه این ممکنه چند سال دیگه جزیره ثبات و آرامش مثل سالهای آخر رژیم شاه بمونه، ولی در زیر مثل یک آتشفشان باقی خواهد موند و بالاخره این فوران خواهد کرد. در اساس این یک اولیگارشیه. باید ما به جایی برسیم که بگیم این قانون اساسی وحی منزل نیست و باید رفراندوم بشه و این قانون اساسی باید تغییر بکنه. من این رو با تأکید هر کتان تر به هموطنانم، راهی رو که اصلاح طلبا در پیش گرفتن این راه نیست و خاریست پر از خار مغیلان، راه درستی نیست، آینده درستی نداره که ادای جمهوری رو در میاره. یه اولیگارشیه، یک دیکتاتوری فاشیستی مذهبی، دیکتاتوری فردیه. تفاوت بین نظام‌های ایران و عربستان سعودی فقط در نام است، کاملا همینطوره به نظر من. عربستان خود را حکومت اسلامی میدانه و ایران خود را جمهوری اسلامی، اما هر دو دولت‌های دینی و اولیگارشی هستند، حتی با وجود اینکه ایران رئیس جمهور و پارلمان دارد. نقل قول دیگه ای از جالی وفا میارم که به نظر من اون هم در قانون اساسی به طور آشکار حتی حاکمیت ملی و حقوق شهروندی و حقوق ملی مردم به علت وجود مقامی سالب حق حاکمیت یعنی ولایت فقیه، اون هم مطلقه که بر جان و مال و ناموس مردم سلطه دارد، نقض شده است. مردم به اینا رأی دادن. در حقیقت تثبیت همینه. به خاطر اینکه چند نفر اصلاح طلب رو بفرستن تو مجلس. مجلس چه کار است؟ آیا واقعا به خاطر به دست آوردن یک چیز بسیار جزئی، بی‌ثبات و غیر قابل پیش بینی شما روی یک چنین سیستمی بری دائم رأی دادن صحه بذاری؟ و چون رأی دادن خود به صرفه حق نیست، بلکه وسیله برای اعمال حق حاکمی، خود صرفا به اصلا که میگن حق مردم که رأی بدن، خیر برای اینه که برای اعمال حق حاکمیته، نه اینکه برن مردم پای صندوق رأی به چی رأی بدن. و خود اون حق بزرگ یعنی حق حاکمیت مردم ازشون سلب شده. رأی دادن در چنین نظامی در واقع رأی دادن به ادامه سلب حق حاکمیت توسط خود شهروندان می باشه. همینطور که عرض کردم بعضی از ملت ها در شرایط قرار می گیرن که یک چنین وضعیت رو برای مردم به وجود میاد. من فقط نامه ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم و میرم روی مطلب بعدی. نامه ای که همین امروز رسیده. بالاخره اصلاح طلبان تمانستن با هزار معرکه و ترفند و به میدان کشندن زندانیان سیاسی و رهبران محصور در ساعات آخر تمانستن بخشی از مردم متنفر از حاکمیت سلفی را وادار به انتخابات مهندس شده هیئت حاکمه کنند و به جمعیت همه جا حاضر زیر مجموعه باند داعشی اضافه نمایم، چون اون به اصطلاح همه جا حاضر همیشه میان. اصلاح طلبان یه ادرام به اینا اضافه کردن و بعد همونطور که پیش بینی میشد بوق و کرها کنن و از طریق رسانه های وابسته به مردم بگویند که 70% به انتصابات رأی دادن، ضمن توجه به این که خودم شاهد بودم که در بسیاری از جاها در حقیقت سوت و کور بود. عرض شد که خیمه شب بازی بدون شک در صحت و سقم این خیمه شب بازی بدون شک در روزهای آتی روشن خواهد شد. داستان باید دوستان یعنی آقای اصلاح طلبا دوستان باید از خود بپرسن چطور است که سیستمی
برای حذف اصلاح طلبان 99% نامزدهایشون را رد صلاحیت میکنن، همایش های تبلیغاتیشون را برهم میزنن، رسانه هایشون را دچار اختلال میکنن، بعد اجازه میدن صندوق سیار نزد زندانیان سیاسی و رهبران محصول جنبش که تأثیر گذار در آرا هستن برده شدن. آیا اگر آقای کروبی و آقای موسوی شرکت نمی کردن این همه مردم می اومدن تو سخته ایستان؟ ولی چه بهایی آقای کروبی و آقای موسوی، چه بهای سنگین و عظیمی پرداختن با این رأیی که دادن. روشن است که نتیجه این خیمه‌شب‌بازی برای هیئت حاکمه که خواهان لغو تحریم‌ها و بقای نظام در راستای تسلیم به امپریالیسم جهانی و انباشت سرمایه در داخل و عبور از بحران رکود تورمی است، چندان توفیق نمی‌کنند. برای اینکه از نظر اقتصادی هر دوشون می‌خوان که به طرف بسا وابستگی برن. هر دوشون نماینده سرمایه‌های نه ملی بلکه وابستند. و برنده نهایی هر کدام از لیست ها که باشند حاکمیت و ولایی و به نیت خودش دست می‌یابد. کاملا همینطوره. اصلاح طلبان حکومتی هم برای ماندن در قدرت و دستیابی به سهم خود آتشبیار معرکه شده و ظاهرا دارن خاک به چشم مردم می‌پاشند. اما اینکه موفق می‌شوند امری جداست و این عزیز می‌نویسه که من شک دارم. این در هفته های آینده اطمینان دارم که به این صحبت های امروز من هم به اصطلاح به نفس کشیده خواهد شد و بسیار من واقعا تشکر خواهم کرد از عزیزان اگر به نفس بکشن که این بحث ها رو در جلسات آینده به اصطلاح ادامه بدیم. بنابراین من میرم روی مسئله سوریه در این مزید 20 دقیقه‌ای که باقی مونده از وقت. عزیزان میدونن که همینطور که در ابتدای برنامه گفتم به اصطلاح با تلفنی که پوتین با اوباما کرد در روز دوشنبه 22 ماه فوریه در واقع به یک توافقی رسیدن که در حقیقت به اصطلاح قطع خصومت ها و نه آتش بس در حقیقت صورت بگیره و در سازمان ملل و مطابق به اصطلاح قطعنامه 2254 نه داعش، نه جبهت النصره و نه در واقع به اصطلاح گروه های تروریستی که از دید سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شدند، این در یه پرده ابهامه که در واقع هنوز اختلاف بین روسیه و امریکا وجود داره که گروه های تروریستی کدوم ها؟ چی گروه تروریستیه؟ که به اصطلاح در حقیقت به اصطلاح حذف بشه از این آتش بس موقت یا محدود. بنابراین مرسل اون در واقع چیزه، ولی قدر مسلم اینه که در این قرارداد که در واقع امریکا کوشش کرده در صحبتی که با پوتین داشته جبهت النصره رو جزء گروه های تروریستی نذاره، روسیه قبول نکرده و امریکا در واقع چیز کرده، قبول کرده بحث روسیه رو. دلیل داره این قضیه برای این که حتی آن برنارد فرشبت که پاتریک کوبرن بسیاری از به اصطلاح خبرنگارای خودشون از آن دارن که بسیاری از گروه های تروریستی کاملا قاطی هن با جبهت النصره، همکاری میکنن، جبهت النصره بهشون اسلحه میده، مهمات میده، کمک مالی میکنه و امریکا میخواد بگه که اینا گروه تروریست نیستن. در نتیجه اگه جبهت النصره رو از این آتش بس محدود جدا بکنه در حقیقت اینا به کارهای تروریستیشون ادامه میدن و عزیزان میدونن که آتش بس از نیمه شب دیشب به وقت دمشق آغاز شده. 100 تا از گروه هایی که در حقیقت میشود گفت مسلح هم هستن قبول کردن، خود دولت سوریه قبول کرده و در حقیقت هیئتی از در رأس به اصطلاح این گروه آتش‌بس محدود از به اصطلاح فدراسیون روسیه و امریکا که پایگاهش هم در لاذقیه خواهد بود برای اطلاع دادن از این که اوضاع به اصطلاح کدوم از اینا رعایت میکنن، آیا دولت سوریه رعایت میکنه، آیا روسیه رعایت میکنه، آیا این گروه ها رعایت میکنن یا نه، خلاصه نظارت داشته باشن بر این. از اون زمان آغاز شده، ولی هدف اینه که واقعا غذا و آب و دارو و سایر چیزها در جایی که محاصره شدن چه توسط نیروهای دولتی چه توسط گروه‌های تروریستی در واقع آب و غذا و سایرین به اصطلاح بهشون برسه، که الان این پروسه آغاز شده. حالا تا کجا این ادامه پیدا بکنه و تا چه اندازه در واقع از طرفین متعددی که توی این داستان هستن رعایت بشه هنوز ما نمیدونیم، ولی قدر مسلم اینه که به اصطلاح این یک قدم بسیار پر اهمیت و در واقع می شود گفت میمون و مبارکه که برای اولین بار واقعا تمام دستان مقالات نشون میده که بعد از 25 سال بعد از فروپاشی شوروی اولین باره که روسیه و امریکا به یک توافق مشترک می رسند. و این البته یک به اصطلاح پیشرفت مهمه. بگذاریم، دلم میخواد بخشایی از چیزی رو که در سوریه چی میگذره مقاله رو که من اسم بردم که رابرت کندی جونیور نوشته، چون به اوضای ایران هم برمیگرده، دلم میخواد بخشای وسیعش رو برای عزیزان بخونم. این در مجله پولیتیکو در 23 فوریه 2016 عزیزانی که میخوان خودشون برن، نوشته رابرت کندی جونیور. در جولای 1957 پس از یک کودتای ناموفق در سوریه، عموی من جان اف کندی با سخنرانی تاریخی که در آن صحبت از حق تعیین سرنوشت کشورهای جهان عرب و پایان دادن به دخالت امپریالیستی در این کشورها کرد، خشم دولت آیزنهاور و رهبران هر دو حزب را برانگیخت. جان اف کندی، حالا می‌فهمید که چرا کشتنش، برای اینکه صحبت از حق تعیین سرنوشت کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب و ناسیونالیسم عرب و از جمله ایران را کرده بود، برای همه که کشتنش. در سراسر بعد خودش میگه الان یه جوان نسبتا ترقیخواهه پسر رابرت، یعنی در سراسر زندگیم و بویژه هنگام مسافرت به خاورمیانه شمار بسیار زیادی از مردم اون کشورها با محبت و علاقه فراوانی از اون نطق به اصطلاح عموش یادآوری میکردم. این میگه که مردم منطقه تمام این کودتاها رو میدونن، این مردم امریکا که نمیدونن، کاملا در تاریکی به سر میبرن مردم امریکا. آنان خواهان برگشت به منشور اتلانتیک هستن. منشور اتلانتیک توسط در حقیقت فرانکلین روزولت به چرچیل تحمیل شد. در واقع به اصطلاح ایشان مزاروش به این مسئله توی کتاب یا سوسیالیسم بربریت اشاره میکنه. چرچیل نمیخواست قبول بکنه، همون مسئله به اصطلاح کلونیالیسم رو بخواست ادامه بده، ولی فرانکلین روزولت به اصطلاح منشور اتلانتیک رو بالاخره به امضای سازمان ملل رسید که در آن به مردم اون منطقه قول داده میشد که کشورهای زیر استعمار اروپا حق تعیین سرنوشتشون به دست خودشون بیافت. در آن زمان فرانکلین روزولت با فشار فراوان چرچیل رو وادار به امضای این منشور در 1941 کرد. حالا ببینید، ولی بعد از اینکه فرانکلین روزولت میره کنار و حتی میذارن تا ترومن بره کنار و آیزنهاور بیاد سر کار، درست در اون زمانی که کودتای 28 مرداد شد، اما به برکت وجود آلن دالاس و CIA که سیاست های آنها مغایر با سیاست اعلام شده از سوی ما بود، راه ایدئالی راه ایدئالی که در منشور اتلانتیک آورده شده بود دنبال نشد. در سال 1957 به دنبال دخالت‌های پنهانی CIA در خاورمیانه، پدر بزرگ من جوزف کندی، حالا اونم خودش داستانی داره که چطور اینا میلیونر شدن، خود خانواده کندی، ولی آدم های ترقی خواهی بودن در این حال. جوزف کندی که پدر بزرگ اینه در کمیته مخفیانه ای شرکت کرد تا به اعمال نابکارانه آن سازمان، یعنی سازمان CIA در خاورمیانه رسیدگی کنند. گزارش بروس لابت که او از امضا کنندگانش بود، کودتاهای سازمان سیاه در اردن، سوریه، ایران، عراق و مصر که برای مردم کوچه و خیابان این کشورها مسائل شناخته شده و آشکار و از دید مردم امریکا کاملا پنهان مانده‌اند و حرفها و تبلیغات دولت و دسته‌های ارتباط جمعیشان را میپذیرند را توضیح میده این گزارش. که CIA چه کار کرده؟ گزارشی که واقعا از دید مردم امریکا کاملا پنهانه، در حالی که مردم کوچه و خیابان تهران و قاهره میدونن داستان چیه. این گزارش احساسات ضد امریکایی را که در بسیاری کشورها ریشه گرفته بود را دلیل این اعمال CIA به شمار می آورن و نه آزادی امریکا، نه تکنولوژی امریکا، نه دموکراسی امریکا، اتفاقا به دلیل اینکه امریکا میاد و این کشورها رو آزادی و دموکراسی رو از دستشون میگیره، مردم این کشورها علیه سیاست‌های امریکا به پا می‌خیزند. این اسناد تاریخ پرخون و نابودگر این دخالت‌هاست که افرادی چون بوش، تد کروز، من اینایی رو که رئیسان جمهوری‌های امروزند، مارک روبیو، آنها را فراموش می‌کنند و در تبلیغات انتخاباتی خود میگویند آنها، یعنی کشورهای عربی و ایران و امثال هم، به خاطر آزادی های ماست که از ما بدشون می آید. غافل از آن که این دولت امریکا بود که آزادی و دموکراسی را از دست این مردم ربود. مردم امریکا برای اینکه بدانند چه می گذرد خوب است این تاریخ را مطالعه کنند. از اینجا وارد میشه که در سوریه چه اتفاقاتی افتاده. در سالهای دهه 1950 پرزیدنت آیزنهاور و برادران دالس، عزیزان دقت بکنم، پیشنهاد شوروی مبنی بر دادن حق تعیین سرنوشت و بی‌طرف نگه داشتن کشورهای خاورمیانه را رد کرد. به عزیزان گفتم که جورج کنان آخر عمرش این آدم ضد بشر از آن کرد که استالین گفتی که ما دوستیمون رو با شما، یعنی امریکا، بعد جنگ دوم جهانی باید ادامه بدیم، در حالی که خود همین جورج کنان جنگ سرد رو به وجود آورد. شوروی پیشنهاد دیگرش برای این که به مناطق نفوذ تقسیم کرده بودن، یه منطقه نفوذ غرب داشت و یه منطقه، در حالی که شوروی پیشنهاد کرده بود که کشورهای خاورمیانه در این میان بی‌طرف بمونن، خونسا بمونن، هیچ کدوم از ما نریم و به حساب مسلط برشون بشه. اینو رد کرد. در عوض دولت امریکا و CIA جنگ تمام عیاری علیه ملی‌گرایان عرب و ایران من اضافه کردم، علیه دکتر مصدق به راه انداخت. آلن دالس، عزیزان دقت بکن، ملی‌گرایی این کشورها رو کمونیسم خواند، به ویژه در کشورهایی که منافع نفتی امریکا در میان بود. اینا را قشنگ ابراهامیان، ایروان ابراهامیان، ایروان ابراهامیان اینا را باز میکنه. آنان آغاز به دادن مقادیر عظیمی کمک مالی و تسلیحاتی به دیکتاتورهای عربستان، اردن، عراق و لبنان کرده و از جهادیون محافظه‌کار اسلامی به عنوان نیروی مؤثر علیه چپ و شوروی پشتیبانی کردن. کاش اصلاح طلبا اینا رو بخونم. نشست مشترکی در کاخ سفید میان رئیس تحریزی CIA فرانک ارشبک ویزنر و جان فوستر دالس در سپتامبر 1957 صورت میگیره طبق یادداشت های منشی کاخ سفید که اندرو گود پرستر باشه، ایزنهاور به سیایه تأکید میکنه. چی تأکید میکنه؟ ما باید تمام کوشش خود را در راه این جنگ مقدس، جنگ علیه کمونیسم و ملیگراهان را، من گفتن کمونیستان اینا، جهادشون علیه چپ و نیروهای ملی که اخوان المسلمین در خدمت این قضیه بود. دخالت فعال سیایه در سوریه، حالا اینجا وارد سوریه میشه، از 1949 آغاز میشه. میهن پرستان سوریایی علیه نازی‌ها در جنگ دوم جهانی اعلام جنگ کردند و حاکمان استعماری فرانسه دولت ویشی رو، ما میدونیم بعد از جنگ اول جهانی سوریه و لبنان مطابق به اساس سایکس پیکو، قرارداد سایکس پیکو، به فرانسه رسید، ولی در جنگ دوم جهانی سوریایی ها علیه نازی ها می جنگیدن. فرانسه در اون زمان دولت ویشی بود که طرفدار نازی ها بود، علیه اونا و علیه به اصطلاح فرانسوی ها رو بیرون انداختن و اعلام دولتی غیر مذهبی و دموکرات طبق مدل امریکا کردن. 1949. اما در ماه مارس 1949 رئیس جمهور منتخب و دموکراتیک سوریه شکری قوتلی در امضای قرارداد لوله نفت عربستان تردید شد. این لوله طبق برنامه امریکا قرار بود نفت عربستان را از راه سوریه به بنادرین و لبنان وصل کنه، لوله نفت، لوله گاز. تیم وینر، تاریخدان سیایه، در کتاب معروفش Legacy of Ashes، یعنی میراث خاک سرها، توضیح میداد چگونه در اثر این تردید قوتلی در امضای قرارداد CIA دست به کودتا زد و فرد دست نشانده خود حسنی زعیم را به جای رئیس جمهور منتخب مردم نشاند. اما حسنی زعیم فرصت انحلال مجلس و تصویب خط لوله امریکا را پیدا نکرد و مردم پس از چند ماه او را از قدرت برکنار کردند. دوباره مردم قیام کردند. مردم سوریه در سال 1955 دوباره به شکری قوتلی و حزب ملی او رأی دادند. او در جنگ سرد فرد بی‌طرفی بود. اما حالا اینجا ریشه هاشه که چرا سوریه به طرف شوروی اون زمان رفت و الان چرا روسیه ازش دفاع میکنه. او در جنگ سرد فرد بی‌طرفی بود، اما از آنجا که امریکا علیه او کودتا کرده بود اشون به اردوگاه شوروی نزدیک شد. رابرت کندی جونیور در اینو میگه این کار موجب شد آلن دالاس اعلام کند که سوریه آبستن یک کودتای دیگر است و دو نفر متخصصین کودتا، یعنی کرمیت روزولت و راکی ستون رو به اونجا فرستن. بعدش من میپرم، فقط این جمله رو میخونم چون نکته مهمیه. مصدق مأمورین جاسوسی انگلیس را از ایران بیرون کرد، اما اشتباه مطلقه او این بود که به حرف مشاورین خود برای بیرون کردن مأمورین جاسوسی امریکا که با جاسوسان انگلیسی همراه و همکار بودن گوش نکرد. سند این برای این که رابرت کندی جونیور رفته به اینا رو تمام در آورده، برای این که عموش و به حساب پدر بزرگش تو این داستان ها بودن. مصدق امریکا را به عنوان رول مدل، یعنی نمونه و الگو و الگوی دموکراسی ایدال خود میدانست و تصور نمی کرد امریکا دست به چنین کارهای غدارانه‌ای بزنن. یعنی اگه عزیزان یادشون باشه، من در جواب آقای تاج‌زاده عرض کردم شما که اینجوری دارید تاریخ رو تحریف میکنی که پدران و مادران ما در روز 28 مرداد بیرون نیامدن و از هر شبت چه چیز از دکتر مصدق حمایت نکردن. خود دکتر مصدق در حقیقت گوش کرد به حرف لوی هندرسون و به امریکایی ها اعتماد کرد. در اونجا من و پدرم رو گفت نیم میرون با ما در داشتیم گریه نکردیم. این نبود که مردم ازش حمایت نکردن، مردم با تمام قوا حاضر بودن ازش حمایت بکنن. به مردم گفت بری تو خونه و در اونجا ارتش اومد با تهران رو گرفت. پس از موفقیت در ایران ستون، من نمیدونستم که کرمنت روزولت خودش تنها نبوده، راکی ستون هم بوده، در آوریل 1957 همراه با 3 میلیون دلار دوباره وارد دمشق شد تا جهادینی و اسلامی را مسلح و افسران ارتش و سیاستمداران سوری را تطمیع تا شکل قوتی را براندازن که البته موفق نمیشن. اگه شد هفته آینده من بقیه اینو برای عزیزان سند واقعا. بنابراین عزیزان امیدوارم که صحبتهای امروز منو به چالش بکشن تا این بحث راجع به ایران و آینده ایران ادامه پیدا بکنه. بنابراین روی سخن من و یا انتقاد من به عزیزانی نیست که پای صندوق رأی رفتن، شناخت نیروهای سیاسی و آینده ایرانه، سربلندی ایرانه. در ضمن عزیزان این هفته کمک زیادی نرسید، امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه تا ادامه پیدا بکنه این برنامه ها. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی هم عرشبت که به سایت به اصطلاح از سایر به اصطلاح جاهایی که mmohit.org و به اصطلاح IFTTV و سایر به اصطلاح چیزا و تویتر میره. بنابراین به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.